أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در آیات قرآنی، آیات قرآنی دال بر حصر ملک و سلطنت در سراسر جهان هستی و نیز در جامعه انسانی در خصوص ذات اقدس حق متعال بود. عرض کردیم که در قرآن کریم یکی از مهمترین مطالبی که تبیین شده و کراراً مورد تأکید قرار گرفته، مسئله حصر حاکمیت در ذات اقدس حق متعال است. آیاتی رو در گذشته بحث کردیم، آیات مربوط به واژه حکم را بحث کردیم و سپس با آیات مربوط به واژه ملک رسیدیم. عرض کردیم که مسئله حصر حاکمیت در ذات اقدس حق متعال در قرآن کریم در قالب واژه‌های مختلف و گوناگونی که بر این معنی دلالت می‌کنند آمده و این واژگان رو مطرح کردیم. واژه حکم را هم بحث کردیم، به واژه ملک رسیدیم. در واژه ملک به دو آیه اشاره کردیم. البته گفتیم در واژه ملک هم سیغ متعدد این واژه در قرآن کریم برای افاده این مفهوم به کار رفته. گاهی ملک به کار رفته، گاهی ملک به کار رفته و این واژگان به گونه های مختلف به کار رفتند. درباره نوع اول کاربری واژه ملک بحث می کردیم که خود کلمه ملک در اون به کار رفته. آیه قل اللهم مالک الملک رو بحث کردیم، آیه والله یؤتی ملکه من یشاء رو هم بحث کردیم. آیه سوم آیه سوره فاطر است که می فرماید یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم الله ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. شاهد ما در همون آیه اول عبارت ذلكم الله ربكم له الملك، این شاهد ماست که جار و مجرور مقدم شده است بر متعلق که ملک است و تقدم جار و مجرور بر متعلق افاده حصر می کند. اگر گفتیم الکتاب لزیدن با لزیدن الکتاب، این تفاوت رو دارد که لزیدن الکتاب یا له الکتاب دلالت بر حصر مالکیت این کتاب در زید می کند. لذا این آیه کریمه که فرمود له الملک افاده حصر می کند، افاده حصر این ملک در ذات اقدس حق متعال می کند. ممکن است این توهم پیش آید که ملک در اینجا ملک بر جهان هستی است، نه بر جامعه انسانی. بله، خدا مالک جهان است، ملک جهان است، نه ملک انسان. ضمن اینکه این شبهه یا این توهم خود رو باطل می کند که به هر حال انسان و جامعه انسانی بخشی از این جهان است. و اگر آیه فرمود له الملک و ملک او بر جهان هستی بود، جهان هستی شامل جامعه انسانی هم می شود. صرف نظر از این جهت، چون ملک اسم جنس است و الف و لام جنس بر آن در آمده، حصر جنس ملک در ذات اقدس حق متعال مفید این است که جنس سلطنت و حاکمیت مخصوص به اوست. از اون حیث که ملک ملک است، مال اوست. از اون حیث که ملک حاکمیت است، مخصوص به اوست. این ملک هر جا باشد، ملک بر آسمان باشد یا بر زمین، ملک بر حیوان باشد یا جماد یا نبات یا انسان، جنس ملک مخصوص به اوست. ولذا افاده حصری می کند که این حصر حاکمیت بر انسان و جامعه انسانی را نیز در ذات اقدس حق متعال منحصر می کند. جنس ملک مال اوست. کار ندارد به این که متعلق این ملک یا قلمرو این ملک یا حوزه این ملک چه حوزه ایست. ملک مال اوست. حقیقت ملک و ماهیت ملک و جنس ملک منحصر در اوست. ملک بر هر چه باشه. بنابراین افاده حصر مالک، حصر ملکیت و حصر حاکمیت و حصر پادشاهی و سلطنت در وجود حق متعال می کند. قرائنی هم در این آیه افزونه بر اون چه گفتیم وجود دارد، از جمله خطاب ذالکم الله ربکم. این خطاب به انسان است. وقتی به انسان خطاب می کند، آیه کریمه به مردم خطاب می کند و می فرماید این خداییست که رب شماست. بعد می فرماید له الملک، قرینه سیاق، قرینه ذالکم الله ربکم هم مؤید این خواهد بود که این له الملک شامل ملک بر ناس می شود. از این فزونتر آیات دیگر است که خدا را به عنوان ملک ناس معرفی می کند. وقتی که در آیات دیگر دانستیم که ملک الناس است خدای متعال، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. اگر دانسته شد که خدا ملک الناس است، و در این آیه هم آمد که این ملک الناس تنها ملکی است که له این حق، تنها کسی است که این ملک که ملک بر ناس رو شامل است از آن اوست. حق مالکیت و ملکیت و پادشاهی و حاکمیت مخصوص اوست. معلوم می شود که همین ملکیت بر جامعه مردم از آن اوست و منحصر در ذات اوست. لذا اگر در خود آیه هم قرین این نباشه، آیات دیگر به صراحت این معنی رو تبیین می کنند که ملک در اینجا شامل ملک بر ناس است. اگر نگوییم که اصلا نظر به ملک بر ناس دارد خصوص این آیه، به قرینه ذالکم الله ربکم می توان گفت نظر در این ملک ملک بر ناس است، اگر چه خدای متعال را ملک ملک بر جهان هستی است، اما در این آیه بالخصوص نظر به ملک بر مردم است. له الملک. در اینجا ما اشاره به یک نکته قرآنی می کنیم، نکته ای که مربوط به تفسیر قرآن است. نوع این آیات که اشاره به شرک در ربوبیت در اونها شده، شرک در ربوبیت مستلزم شرک در مالکیت و ملکیت است و نظر در این گونه آیاتی که نفی شرک در ملکیت خدا و ربوبیت او می شود، نظر به نفی حاکمیت حاکمان غیر الهی است و اونها را که قرآن کریم شرکای خدا در پندار مشرکان فرض می کند، اون شرکایی هستند که مشرکان آنان را در حاکمیت بر خویش شریک خدا دانستند یا جایگزین خدا پنداشتند. شرکای قرآنی در این گونه استعمالات و کاربری ها نظر به این گونه شرکا دارد. لذا در همین آیه هم ملاحظه می کنید وقتی فرمود ذالکم الله ربکم له الملک، بعد می فرماید والذین تدعون من دونه، این والذین است، والذین اینجا اسم موصولی است که در عقلا به کار می رود، نمی تواند مقصود از این الذین اصنام باشد، اون چوب ها و سنگ هایی باشد که اونها به خدایی یا به ربوبیت در پندارشون پذیرفته بودند. این اشاره به اصنام نیست. این که در تفسیر آمده است که مقصود از این الذین تدعون اصنام است، هم خود له الملک هم عبارت الذین، نفرمود التی و امثال عباراتی که با غیر عقلا سازگار باشد. والذین تدعون من دونه، الذین اسم موصول مختص به عقلا است، یعنی آنان که شما آنان را به جای خدا ملجأ و پناه خود میپندارید و اونها را فرا میخوانید و برای حل مشکلاتتون آنان را یاور می شمارید، آنان را صاحب کار می پندارید، آنان را گره گشای کار خودتون می دانید، اونها را که شما به جای خدا به عنوان سلطنت و ملک و حاکمیت پذیرفته اید، نظر به اون هاست، به اون مشرک، به اون شرک هاست. می‌فرماد والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اینا چیزی دستشون نیست، مالک چیزی نیستند. ما یملکون هم باز اینجا ضمیر، ضمیر یملکونه، ضمیری است که به جمع عقلا برمیگردد. ان تدعوهم، بازم اینجا ضمیر همش ضمیر به عقلا است، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، شما در جای خود نشسته اید، حاکمان است که هر انسان در هر شرایطی بتواند در پناه او زندگی کند، این حاکم حقیقی است. شما در بسیاری از جاها نشسته اید ولی دسترسی به حاکم خود ندارید تا گره از کار شما باز کنه، تا بنبست زندگی شما رو راهش رو باز کنه. پس حاکم او نیست، اون حاکم است که در همه جا حاکم است، اون مالک ملک است که در همه جا ملکش گسترده است، در خفا و علن، در جمع و در غیر جمع، در بر و بحر، در آسمان و زمین. این اون ملک حقیقی است که مختص خداست، مالک آن است که بتواند همه جا مالک بشه، مالک آن است که بتواند همه جا سلطنت کند و در هر شرایطی سلطنت کند. اون کس که میتواند در هر شرایطی سلطان باشد و در هر شرایطی ملک در دست اوست، و به تعبیر اون آیه دیگر بیده الملک، اون مالک، اون ملک، اون سلطان، اون حاکم تنها خداست. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. روز قیامت که شد، همین حاکمان، همین طاغوت های ادعایی و دروغین را، این طاغوت هایی که ملکان یا پادشاهان یا سلاطین دروغین و سلاطین ادعایی بودن رو حاضر می کنیم، با اونها می گوییم شما ادعای پادشاهی بر اینان می کنید. اون روز اونها خود را از این پادشاهی مبرا می دانند و خود را مبرا می کنند از این پادشاهی، و به این پادشاهی در اون روز کفر می‌ورزند. یوم القیامه یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. بله، اصلا کار حاکم این است که گره گوشا بشه. معنی دعوت اینجا، معنی دعوت این عرضه نیازه، دعا به معنی عرضه نیاز است در اصل. می فرمون این کسانی که شما به عنوان پادشاه و سلطان و گره گوشا و پناه کار خودتون انتخاب کرده اید، اینا چیزی دستشون نیست. والذین تدعون من دونه، دعای در اینجا هر ملکی یدعاست، هر ملکی، هر سلطانی در مقام سلطنتش برای حل مشکل تحت سلطان او و تحت سلطنه او فراخونده میشه. کار سلطان اینه، کار سلطان این است که پناه زیر دستان خودش باشد، پناه رعیت باشد، رعیت در مشکلی که دارد به سلطان پناه میبرد. سلطان کارش اینه، از سلطان یدعا، سلطان است که فراخونده میشود در حل مشکلات. حالا البته نه شخص سلطان، لا شخص سلطان فرض کنید، یا نماینده سلطان، یا به هر حال گماشته سلطان، این برای حل مشکل فراخونده میشه. این فراخوندن است. این که کسی برای مشکلش به اداره مراجعه، هر کسی به یه اداره مراجعه میکنه، خب برای چیست؟ این مراجعه به اداره در حقیقت مراجعه برای حل مشکل و نوعی از خواندن است. منتها اگر حاکمیت، حاکمیت خدا باشد، و اگر اون کسی که پشت اون میز نشسته است خود رو به عنوان کارگشایی که از سوی خدا گماشته شده برای این کار بپندارد و قلمداد کند، این جایگاهش جایگاه حقه، چون گماشته کسی است که حقا کارگشاست. اما کسی که خودش رو به این مسند جای بزنه، در این مسجد، در این مسند و بر این مسند تکیه زند، و این مسند مسندی باشد که خدا اذن تکیه زدن به اون مسند رو به او نداده باشد، بخواهد اینجا بگوید من به عنوان اینکه خودم هستم کارگشای شما هستم، یا اون ملکی که او رو گماشته شد، گماشته است، اون ملک خودش رو به تنهایی ملک رو ملک خودش بداند، خود رو پناه بداند، این مصداق همین آیه می شود که والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر.
مثلا
عیبی نداره شما اسلام را اگر به عنوان حاکم میدانید، اما آیه که میگوید والذین تدعون شامل اسلام نمیشه. والذین که گفته میشه ظهور در عقلاء دارد، مگر به تقلیب دائیه بر تقلیبم نیست، چون اسلام هم اگر بر مردم حکومت میکردند، اسلام هم اگر دعوت میشدند، اسلام همیشه متولی داشتند، به لحاظ اون متولی ها مردم به اسلام که رجوع میکردند، متولیان خود رو نمایندگان این اسلام قلمداد میکردند، یعنی اسلام رو به شکلی به عنوان حاکم و این حاکمیت اسلام رو به خود منتقل میکردند. این میدونم ما برای چی به مجاز بخوایم حمل بکنیم، یعنی ما تا قرینه ای نباشد که بخواهد این قرینه ما رو دلالت بر مجاز کند، قرینه خاصی، دائیه بر حمله بر مجاز نداریم. والذین تدعون من دونه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. بر فرضی هم که به هر شکلی شامل اسنام بدانیم، باز به این معنایی که ما مقصود ماست خللی وارد نمی کنه، چون باز اگر اسنام رو هم بگیم مشمول این عام است، بازم اسنام رو به لحاظ این که اونها رو حاکم می دانستن، سلطان می دانستن و متولیان بر اسنام بر مردم حکومت می کردن، یعنی مالک و رقاب مردم می دانستن خود رو به نمایندگی از اسنام، امر خودشون رو برای مردم واجب الامتثال می دانستن، از سوی اسنام به مردم امر می کردن، نهی می کردن، سرنوشت مردم رو معین می کردن، حتی قانون گذاری می کردن به نیابت از اسنام، و اسنام رو مالکان و ملکان و پادشاهان جامعه بشر می دانستن. ولذا به اسلام گاهی ارباب تعبیر میکردن و به این ارباب حق پادشاهی و حق سلطنت میدادن و هر حاکمی را در جامعه بشر نماینده اون رب النو یا اون رب عرصبت که کذایی که سنم را نشان اون رب میدانستند، این حاکمان را نمایندگان اون رب میدانستند. در هر صورت ملک در این آیه ملک بر جامعه انسانی است، یا ملک بر جامعه انسانی را هم شامل میشه و در این آیه حصر شده است. ملک بر جامعه انسان و سلطنت بر جامعه بشر در ذات اقدس حق متعال، اوست که سلطان، اوست که حاکمه. هر حاکم دیگری باید نشان و دلالت روشن ارائه کند که از سوی اون حاکم مجاز است به حکومت. این آیه دیگر، این آیه نظائر دارد، یعنی این تعبیر له الملک، حصر ملک در ذات اقدس حق متعال با این ترکیب در قرآن کریم فراوان آمده. ما به چند نمونه دیگر هم اشاره می کنیم. نمونه دیگر آیه 158 سوره اعراف است که می‌فرماید قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. شاهد ما در این آیه اون الذي له ملك السماوات والأرض است که بعد از این جمله آمده که إني رسول الله إليكم جميعا. این آیه لطائفی دارد. قرآن کریم خدای متعال به رسول خطاب می کند، به مردم بگو من فرستاده چنین خدایی هستم، اون خدایی که حاکمیت تنها دست اوست من فرستاده اون حاکمم، من فرستاده اون خدایی هستم که حاکمیت منحصراً در اختیار اوست. خب از این که خطاب خطاب به مردمه، یا ایها الناس، خود این یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض، از خود این خطاب و سیاق آیه فهمیده می شود که این ملک، ملک شامل جامعه انسان می شود و نمی توان جامعه انسان را از این ملک استثنا نمود. با اون که خود سماوات و ارض هم دلالت بر شمول و فراگیری این ملک می کند، ملک سماوات و ارض، خب ملک ارض یعنی ملک ساکنان بر این ارض. وقتی گفته می شود ملک این کشور، سلطان این کشور، سلطان اون کشور، یعنی سلطان بر کیست؟ سلطان بر ساکنان اون کشور است. این توهم که اگر گفته شد لهو ملک السماوات و الارض، این ملک، ملک آسمان ها و زمین، یعنی ملک سنگ و کوه، یعنی ملک خاک و گیاه، ملک درخت و امثال این چیزها، نه ملک انسان. خب این یک ادعای کاملا خلاف وجدان و خلاف ظاهر، بلکه خلاف صریحه. چون وقتی میگوید مالک ارض، سلطان زمین، حاکم بر زمین، نظیر آن است که به کسی بگویند ملک این کشور، ملک اون خاک و اون قطعه زمین. اگه گفتن ملک این قطعه زمین است، ملک این کشور است، ملک این منطقه جغرافیایی است، این ملک مردم ساکن اون منطقه جغرافیایی است. مالک سماوات است، مالک ارض است، یعنی ملکی است که بر همه ساکنان سماوات و ارض حکمرانی می کند. این حکمرانی را خدای متعال در این آیه منحصر در خود دانسته، لهو ملک السماوات و الارض. بعد رسول را گفته است که توی رسول بگو به مردم که من فرستاده چنین خدایی هستم، من فرستاده حاکمم. خیلی مطلب مهم، مطلب مهمی است. ما باید مفهومون را از رسالت و نبوت به تدریج بر مبنای اون چه در قرآن کریم آمده تعدیل و تصحیح کنیم. نبی فرستاده حاکمه، نه فرستاده یک آفریننده تاریخ مصرف گذشته، بازنشسته، دست شسته از جهان. او فرستاده چنین خدایی نیست، او فرستاده حاکم، فرستاده سلطان، فرستاده ملکی است که تنها ملک از آن اوست، سلطنت تنها حق اوست. این فرستاده چنان خدایی است. فرستاده چنان خدا، خود این که میگوید من فرستاده این خدا هستم که چنین است، خود نشان دهنده این است که کار رسول سلطنته، کار رسول حاکمیته، کار رسول فرمان دادن و اداره جامعه بشره. ولی افزون بر این قرینه، اون آیات دیگری که نشان می‌دهند که اصولاً رسول برای حکومت آمده‌اند و برای به دست گرفتن قدرت در جامعه بشر آمده اند، تأیید می کند این مطلب رو. مثل و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ رسولی را ما نفرستادیم مگر اون که فرمان برده شود، یعنی فرمان دهد و فرمانش اجرا شود. او برای فرمان دادن و مردم برای فرمان بردن گماشته شده اند و آفریده شده اند. او برای فرمان دادن ارسال شده. ما ارسلنا من رسول، هیچ رسولی نیامده مگر اون که اطاعت شود، فرمان بدهد و فرمانش اطاعت شود. در آیه دیگر لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. رسول را صاحبان ملک میداند و در رابطه با رسولی مثل داوود و آتینا و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب و امثال این آیات فراوان است که حالا ما تعدادی از این آیات رو اینجا اشاره کرده ایم. یا آیه کریمه و انزلنا التوراة فیها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار. ما تورات رو برای حاکمیت فرستادیم تا حاکمیت از آن تورات باشد و حاکمان به تورات هم این سه دسته اند، نبیونند، اوصیای نبیون و عالمان به تورات. در آینده خواهیم گفت این آیه یکی از آیات بسیار روشن در دلالت بر ولایت فقیه در عصر غیبت است. ولایت فقیه نه تنها در عصر غیبت، نه تنها عصر غیبت زمانی، بلکه عصر غیبت مکانی. ولایت فقیه ولایت متأخر از امام معصوم است به رتبه، نه به زمان. یعنی در عصر حضور معصوم نیست، معصوم به جای خود در عصر حضورش، معصوم از سوی خود فقیه عادل را حاکم می کند و به عنوان نمایندگی از معصوم حاکمیت از آن اوست. حاکمیت از آن این سه دسته است کلن در جامعه بشر: رسول، اوصیای رسول و عالمان عادل به کتب که اوصیای رسولند. این تسلسل یک تسلسل قرآنی و یک قاعده کلی در مسئله حاکمیت. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. دلیل این که اینان حاکمانند چون اینان نگهبانان کتاب خدایند، شاهدان و گواهان بر کتاب خدایند، که حالا بعدها این شهادت رو توضیح خواهیم داد که به چه معنی است. بنابراین این آیات و آیات فراوان دیگری که کار رسول را در جامعه بشر و مأموریت رسول را در جامعه بشر، مأموریت حاکمیت بالعدل معرفی می کند، به رسول اکرم خطاب می شود: قل، به مردم بگو، خود تو این گونه معرفی کن: قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. بگو به مردم که مأموریت من در بین شما مأموریت اقامه عدل است، آمده ام که جامعه عدل بپا کنم، آمده ام که حکومت عدل برقرار کنم، کار من اینه، مأموریت من اینه. اونجا هم که میگویم امرت ان اکون اول من اسلم، اونجا هم که گفتم لا شریک له و بذالک امرت، این لا شریک له و به این مأموریت یافتم یعنی مأموریت در توحید حاکمیت خدای متعال. رسول آمدند تا توحید حاکمیت رو در جامعه بشر، جامعه عمل بپوشانند. کارشون اینه، کار رسول، بلکه تنها کار رسول که اساس کار اونهاست همین است که خدا را به عنوان حاکم در جامعه بشر معرفی کنند، امر او را در جامعه بشر به اجرا بگذارند، جامعه با حاکمیت او رو در جامعه بشر جامعه عمل بپوشانند. کار اونها اینه. ولذا آیه می فرماید: قل یا ایها الناس، ای مردم، نه مردم امروز، مردم همه زمانها، انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا هستم،
برای شما و به سوی شما، به سوی همه شما، به سوی سیاه و سفید شما، به سوی جاهل و عالم شما، به سوی حاضر و غائب شما، به سوی همه شما، رسول و فرستاده خدایم. کدوم خدا؟ اون خدایی که له ملک السماوات و الارض، اون خدایی که حاکمیت آسمان و زمین از آن اوست، اون خدایی که به جز او کسی حاکم نیست. من فرستاده او هستم، فرستادم تا حاکمیت او رو به شما معرفی کنم، فرستادم تا حاکمیت منحصر در ذات او رو بین شما عملی کنم، فرستاده او هستم تا شرک در حاکمیت رو از جامعه بشر بزدایم. این زدودن شرک، شرک در حاکمیت، مهمترین شرکی بوده است که انبیا با اون مبارزه می کرد. اصلا شرک در عبادت به معنی شرک در همین حاکمیت. دعوای انبیا با اصنام و با وثنها و با بتها دعوای سر حاکمیت بوده، نه دعوای سر این که یک نفر یا چند نفر یا 20 نفر یا یک جامعه در برابر یک آهن خموراس بشوند یا نشوند. این ملاک نبوده، این چیز مهمی نیست بشوند یا نشوند. این خموراس شدن مردم در برابر بت معنی اون بوده که این بت رو حاکم می دانستند و متولیان بت‌ها رو بر سرنوشت خود حاکم می دانستند، امر متولیان بت‌ها رو بر خود امر نافذ قلمداد می کردند و به عنوان امر نافذ با اونها برخورد می کردند. بحث سر حاکمیت بوده، دعوا سر حاکمیت بوده، این همه جنگ، این همه خونریزی، این همه مقاومت هایی که متولیان بت ها بر علیه انبیا روا داشتن، این که طاغوت ها، این که ثروتمند ها این گونه با انبیا در افتادن، به خاطر این بوده که انبیا فرستاده چنین خدایی بودند و برای پیام رسانی این مأموریت و اجرای این مأموریت به جامعه بشر اعزام شدن. بنابراین این آیه و آیات مشابه دلالت بر حصر حاکمیت در ذات اقدس حق متعال دارند. شما فردا بحث رو دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.